خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. بله، در بخش قبلی چالش روز در مورد تست کیفیت زندگی در جامعه ناشنوایان صحبت شد. این همین تست رو ما در کل جامعه داریم برای همه افراد، چه شنوا چه ناشنوا، که در واقع هر کسی بر اساس باور خودش نسبت به استعدادهاش به اون پاسخ میدید که ما چقدر در واقع به استعدادهامون باور داریم و چقدر خودمون رو میشناسیم. این رو هم عرض کنم که هدف ما اینه که متوجه بشیم همه ما به نوعی با هم تفاوت داریم، این تفاوت‌ها رو بشناسیم، درک کنیم، چرا که شناخت این تفاوت‌ها باعث میشه که این سوء تعبیرها از بین بره و لازمه که این ارتباط برقرار بشه. که ما موضوع گفتگوی امروزمون هم در واقع کنترل استرس در ناشنوایان هست که منابعش رو بشناسیم. یکی از در واقع راهکارهای کنترل استرس در ناشنوایان به تک تک ما اعضای جامعه برمیگرده که ما هم پلهای ارتباطی رو یاد بگیریم، مسیرهای برقراری ارتباط با عزیزان رو یاد بگیریم که بتونیم کمک کنیم این عزیزان از سایر در واقع استعدادهاشون بهترین بهره رو در جهت رشد و شکوفایی جامعه داشته باشن. خانم دکتر در خدمتتون هستیم. من یک بار دیگه مهمانان عزیز برنامه رو عرض کنم خدمت اون دسته از عزیزانی که با همون همراه هستن همینک تا به الان. از ابتدای برنامه خانم دکتر فرنوش جاراللهی، دکتر شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. خانم دکتر راجع به نقش خانواده یه قدر بیشتر صحبت کنیم، که خصوصا اون دست از خانواده‌هایی که بله به عنوان پرسش پایانی و البته جمع‌بندی بفرمایید، که خصوصا اون خانواده‌هایی که خودشون پدر و مادر شنوا هستن و فرزند کم شنوا دارن چیکار کنن که این استرس رو در فرزندانشون کاهش بدن؟
بله، من اجازه میخوام خیلی کوتاه عرض کنم خانواده و جامعه خیلی سهم دارن توی این قسمت. والدین ما اگر به خوبی بپذیرن که فرزندشون خوب ناشنواست و به این پذیرش برسن، باورهای درست داشته باشن راجع به کم شنوایی، اینها رو درست میتونن به فرزندشون منتقل
خیلی
کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. کلام آخر رو اگه اجازه بفرمایید بسپاریم به جناب آقای مهندس آبدین زاده، بشنویم که نظر ایشون رو برای جمع‌بندی و خداحافظی.
ممنون از همگی. من امیدوارم که تو روزهای آخر سازمان‌های آموزش پرورش استثنایی کشور به صورت اعلام رسمی زبان اشاره ایرانی و طبق قانون حمایت از حقوق معلولین به صورت الحاقی به تصویب برسونن و موارد و مشکلات کاهش پیدا کنه براشون.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس آبدین زاده، سرکار خانم دکتر جاراللهی و سرکار خانم افسانه صادقی که به عنوان مترجم زبان اشاره در کنار ما بودید. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی نهایت از شما عزیزان تشکر میکنم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما و هموطنان عزیزم. تنارام و دلارام باشید.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه، خداحافظه این هم نشین همیشه، خداحافظه این داغ بر دل نشسته، تو تنها سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ این شعر شبهای روشن، خدا حافظ این قصه عاشقانه، خدا حافظ این آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه. خدا حافظ این داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
یک روز یک کتاب،
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، سلام. من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم در خدمتتون هستیم در برنامه یک روز یک کتاب با معرفی کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور. پدر و مادری از اهمیت ارزش‌ها و اخلاق آگاهی داره و خب سعیشون رو هم می‌کنن که در بحث تربیت فرزندشون ارزش‌ها و اخلاق رو به فرزندشون یاد بدن و انتظاری که از فرزند خودشون دارن این که اون رو فردی اخلاقی بار بیارند، ارزش‌های مهم زندگیش رو بدون فرزند و اینکه در مواقع مختلف چگونه درست و اخلاق مدارانه رفتار بکنه. اما واقعاً این اخلاق و این ارزش‌ها چگونه در وجود فرزندان رشد می‌کنند؟ آیا ما اخلاق رو به صورت ارثی به فرزندانمون منتقل می‌کنیم؟ آیا اخلاق به صورت اکتسابی هست؟ آیا باید اجازه بدیم که فرزندان خودشون محیط رو کاوش بکنن و خودشون از طریق رسانه‌های جمعی اخلاق رو یاد می‌گیرند؟ برای اینکه ارزش‌ها رو درونی کنیم در بچه‌هامون و برای اینکه اخلاق رو به فرزندانمون یاد بدیم چه راهکارهایی رو ما به عنوان والد میتونیم داشته باشیم؟ همه اینها میتونه دغدغه‌ای باشه برای والدین، اولیا و مربیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارن. واقعا واژه اخلاق به چه معنیه؟ خب اگرچه که شاید در حالت یه تعریف کلی همه ما واژه اخلاق رو بدونیم، اما وقتی میخوایم جزئی و دقیق این رو تعریف بکنیم شاید نتونیم تعریف دقیقی از اخلاق بدیم. شنوندگان عزیز، اخلاق چیزی هست که مؤلفه‌ای هست برای نظم دادن و حیات بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی انسانی. خب فلاسفه خیلی در زمینه اخلاق گفتن، روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، توی مذهب و آیین‌ها و نمادهای مذهبی، آموزه‌های مذهبی، داستان‌های اخلاقی زیادی داریم و تأکید زیادی بر اخلاقیات شده. اما اگر بخوایم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم به اخلاق، روانشناسی میاد و تشکیل اخلاق رو در فرد، رشد اخلاق رو در افراد از سه جنبه و سه بعد بررسی میکنه. بعضی ها اومدن از جنبه رشد شناختی بررسی کردن، بعضی ها گفتن از جنبه رشد عاطفی اخلاق یاد گرفته میشه و برخی گفتن که از طریق رفتاری و مشاهده‌ای ما اخلاق رو یاد میگیریم و درونیش میکنیم. بعضی هم نظرشون این هست که در زمینه پرورش کودک، همزمان که نیازهای کودک رو ما داریم تأمین میکنیم، جسمش رشد میکنه، روانش رشد میکنه، مسائل اخلاقی رو هم به مرور زمان در تعامل با والدین خودش یاد میگیره و بخشی رو هم از محیط کسب میکنه. بعضی از افراد خب نقش وسائل ارتباط جمعی رو در رشد اخلاق میتونن خیلی پررنگ میدونن و اینکه ما باید الگوهای جامعه پسندی رو به افراد از طریق این رسانه ها معرفی بکنیم تا این اخلاق در اونها درونی بشه، و برخی دیگه میان تأکید بسیار زیادی روی نقش والدین دارن که والدین به صورت مستقیم و از طریق تشویق و تنبیه در قبال رفتارهایی که فرزندان انجام میدن باعث درونی شدن اخلاق در اونها میشه. بحث رشد اخلاق و تحول اخلاقی خب یه بحثیه که مناقشات زیادی و بررسی‌های زیادی و بین تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و کسانی که با امر تعلیم و تربیت کودک سر و کار دارن به وجود آورده. خب دیدگاه‌های فلاسفه، دیدگاه‌های تربیتی، دیدگاه‌های روانشناختی و دیدگاه‌های جامعه شناختی هر کدوم اومده از جنبه ای رشد اخلاق رو مورد بررسی قرار داده. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که ریشه های تحولی اخلاق رو در کودکان بررسی میکنه. اینکه این کتاب اومده از نظریات رشدی استفاده کرده، نظریاتی که در زمینه رشد هست، اینکه به مرور زمان اخلاق چگونه در یک کودک به وجود میاد و ما از چه سن و چه مرحله ای اخلاق رو متوجه میشیم، رشد اخلاقی چه چیزهایی میتونه باشه. توی این کتاب نظریه برخی از روانشناسان بزرگ رو توی حیطه رشد اخلاق و رشد شناخت، نظریه پیاژه، نظریه کولبرگ، نظریه اجتماعی بندورا و حتی نظریه رفتاری اسکینر رو اومده و بررسی کرده. خب در فصولی از کتاب رو اختصاص داده به نظریات شناختی که شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ هست، مبانی فلسفی این که اخلاق چگونه به وجود میاد، دیدگاه شناختی نظرش چیه در زمینه اخلاق، الگوها چه نقشی میتونن توی پرورش اخلاق داشته باشن و اصلا اخلاق رو بچه‌ها از تعامل با محیط کسب میکنن یا به صورت درونی ارزش‌ها رو و اخلاقیات رو یاد میگیرن، بحث و بررسی کرده و یه ارزیابی از این نظریه داشته. در بخش‌های دیگه این کتاب اومده از دیدگاه روانشناسان اجتماعی نقش الگوها، نقش رسانه‌ها، نقش تربیت، نقش تنبیه و تشویق رو توی رشد اخلاق بررسی کرده که هر کدوم از این افراد چه نظریه‌ای توی این حیطه داشتن و اینکه رشد اخلاق رو چگونه بررسی کردن، این کتاب میاد بررسی میکنه. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور یک کتاب وزین و جامع و کامل از نظریات روانشناسان رشد در حیطه رشد و تحول اخلاقی هست و برای همه افرادی که به نحوی با کودک سر و کار دارند، برای والدین، برای مربیان، برای معلمان، برای پژوهشگرانی که توی حیطه کودک و نوجوان پژوهش میکنن، میتونه کتاب مفیدی باشه و نکات ارزشمندی داشته باشه براشون. در این قسمت دوستان عزیز بخش هایی از کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو براتون انتخاب کردم که براتون میخونم. مبانی فلسفی دیدگاه شناختی و پیامدهای آن، تعامل فرد و محیط. نظریه پردازان شناختی اعتقادی به کسب منفعلانه ارزش‌ها ندارند. در این دیدگاه کودک و نوجوان باید خود به گونه‌ای فعال با مسائل درگیر شوند. در غیر این صورت برداشتی سطحی و توتیوار از قوانین و از خوب و بد به دست می‌آورند. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کلبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کلبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند، مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می‌کند، تعاملی که با تعامل‌های فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می‌شود و گویی مفروضات و برداشت‌های او مورد سوال قرار می‌گیرد و به مصاف طلبیده می‌شود. به این ترتیب فرد برانگیخته می‌شود که به برداشت‌های جامع‌تری دست پیدا کند. کلبرگ معتقد است که در مباحث‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفاً آراء دیگران را اخذ نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا دیدگاه‌های خود را جمع‌بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش ها رو در خودشون درونی بکنن. جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
اینجا رادیو سلامت.